دانشگاهانه به حساب برهان اطلاق تحقیق پیش میان، نه از باب این که تطور مالا اتاق لازم میان، از باب اینه که هر شیعی یعنی حکم به نسبه متعلق و متعلقی که مفروض وجود است، یعنی خارج است از تحت داره طلب، بازم بودیم که باید یا مطلق باشه یا مقید باشه یا و احمال هم معنا نداره. اون اطلاق که معقول نشد تقیید به عدمش هم معقول نشد. این از سرش نه از باب این که اگه این کار نشه تقیید مال آتا وازم میاد تا این بگیم که نه تقیید مال آتا وازم نمیاد. این کار مستر این اصلا این نیست. خلاصه دو مطلب را باید با هم هیچ وقت خلط نکرد در فرمایش آقای نایینی. یکی یه حیثیتی که ایشان اینطوری که من عرض کردم در مقدمه اولا می فرمایند، این که عده ای از اشیاء است، یعنی از قیود است که اینها باید از تحت دائره طلب خارج بشه، اون جایش که غیر مقدور باشد یا طلب ملاب قاصر باشد به حساب تحقیقی بود، این اسمش محفوظ الوجوده. این مطلب باهش الفاظ رو بودیم که خیلی نمیشه معاصر کرد. این اساس کار نیست، اساس اینه که به نسبه به هر چیزی که در ناحیه متعلق و متعلق ما مفروض وجود گرفتیم باید تیعت به نسبه به اون مقید وجودش باشه. اینه این نقطه کاره. الفاظ هم بود این که وقتی که این سنت شد، الفاظ هم بود این که پس دیگه ایشان نمیخوان بگن این که این که باید از قیود هیئت باشه از ناحیه که اگر قیود هیئت نباشه لازم میاد تکلیف مالایتا تکلیف به غیر مقدور، نه همون قدم اول کافی همینقدر اخراج شد از تحت داره متعلق و متعلق، تغییر جزئه ولیکن تحریک به غیر نمی کنه، همینقدر کافیست. چون به این اکتبا نمی جان کنن، چون این وافی نیست به مدعا شد. ایشان به حکم مقدمه ثانیه می خوان مطلب را تمام بکنن. این است که این اشکال الفاظن دیم که متوجه نیست به آنهایی. کما این که در مقدمه اولا هم همطور که توضیح دادم، نه این است که در اون قسمی که متعلق المتعلق غیر مقدور است چرا باید خارج بشه از تحت دائره طلب، خواسته که طلب به غیر مقدور نمیشه، و در قسم دوم اونجایی بود که باید خارج بشه از تحت دائره طلب از جهتی که مصلحت اقتضا نمی کنه تحریکی به نسبت او را. صحبت استصحاب عرفی نیست، هیچ وقت صحبتی نیست که عرف از عقود العقود می فهمد این که اذا کان العقد موجودن فاجب علیک الوفا به، چه استظهاری چه ظهوری. البته عرف می فهمد، ما هم قبول داریم، یعنی به این معنا، یعنی به جمله، ولیکن سر مسئله چیست؟ استظهاری نیست، مثل استظهاری نیست از کلمه یه الفاظ موجود که افعل که آیا ظاهر در وجوب است یا ظاهر در وجوب نیست. اما باز چطور تحقیق حیعت می فهمه عقوب العقود معنیش اینه که من تحریک میکنم به وفا به عقود و فرض وجودشون، یعنی پیمان هایی که بر باید عمل به پیمان بکنید، اما این که ای باید از قیود حیعت هم باشه، این هم چیزیست که یعنی خوش می فهمه. اینجا چرا باید خارج باشه مفروض وجود باشه، یعنی باید از تحت داره طلب خارج باشه، واسه این که مصلحتی که وجوب وفا یعنی اقتضا و تحت ملزمه اقتضا می کند که ما عمل به وفا بکنیم به پیمانمون، اما نه معنیش اینه که پیمان هم ببندیم تا وفا بهش بکنیم. مصلحت از آن قصور داره سن اخو قرب هم که این دورا که ایست. اگر تمام مدرکات قرب را اسمش استظهار می داریم خب عیب نداره. قرب می فهمد که در اینجا مصلحت کامل است در وفا منتصب به عقل بدون این را که الفاظ لازم باشه تحصیل خود عقل، ولیکن این لازم است قضیه باز تقیید حیعت نیست. البته تفصیل این مطالب انشاءالله در مباحث که آیا در واجب مشروط قیود همه برمی گردن به ماده چون که شیخ انصاری برمودن، یعنی همه قیود غیر مقدوره، یا اینکه همه برمی گردن به حیعت چون که آی ناینی برمودن، یا در اینجا تفصیلی است در اونجا تفصیل این مطالب خواهد آمد. این کلمه ای که اخیرا میده بعد از اعتراضات ثلاثه عرض کردم برای این که اگر آیان به بعضی از تبدیلات ها مراجعه می کنم معلوم باشد که نوعی که ما با سنت آقای نوینی اعتراض کردیم با تعبیری که در بعض از تبدیلات ها شده تغییر داره، به جمله فقط به این منظور بود، نه به منظور اشکال به ما به تبدیلات.
الرحیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم.
صحبت در اشکالاتی بود که ایراد برمیده بودن بر قضیه افضل ام در متعلق خود ام و اشکال دوم اشکال مرحوم آقای مرحومی رب بسن قصد رحمی، اشکال سوم اشکالی که ایشان فرمودن ولیکن در مرحله تحقق انتصال خارجی بعضی این اشکال با اشکال دوم اینه که اشکال دوم در مرحله انشاء افتحالیت بود و این اشکال در مرحله قضیه انتصال خارجی و من که اشکال اینه من فرمان دیمون که قصد امتصال در امر و اجزا و شرائط متأثر است وقتا از خود اجزا و شرائط شد محبوظ اینه که ما در مورد امتصال میخواهیم به اینکه این اجزا و شرائط را به قصد امتصال آن بسیار و اگر که اون قصد امتصال آن خودش هم معقول باشه در متعلق طبعا در رتبه بقیه اجزا و شرائط خواهد بود و نتیجه مستقیم این مطلب این است که خود او را هم باید به قصد امتصال امر شکیت بکنیم کسی که فارقی بین این شیئی که دخیله و بقیه اجزا نیست پس بنابراین محضه میاد به این که قصد امتصال به خود امر یعنی امر بقیه اجزا متوقف باشد بر قصد امتصال و این توقف که علی نفسه هست. این مختصر فرمایش ایشانه که در اجواب تغییر هست اشکال سوم قرار دادن در صفحه 108. فرمودن این که در ما فی مقام الامتصال یعنی محصول در مقام امتصال داری اینه که طبعا نقصد الامتصال متأثرون عن اتیار تمام اجزاء المنوبه و قیودهی طبعا نقصد الامتصال انما یکون بها که انسان قصد امتصال در شاعت میکنه و حیث عنا فرزنا من جملت الاجزاء و القیود نفس قصد الامتصال الذي هو عبارة عن بحث ذلك الأمر فلا بد وأن يكون الأمر في مقام امتصاله قاصدا للامتصال كذلك بقصد امتصال خود همين أمر بكنا بعد قاصد امتصال قبل قصد امتصاله فيلزم تقدم الشيء على نفسه إن عبارة تسكيت أغنري مطلب كفتا وأن نفسي مطلب إليه که از اون ناحیه می‌بینیم به اینکه قصد امتصال متأثر است از بقیه اجزا و شرائط واسطه‌ای که ما می‌خوایم قصد امتصال اون اجزا و شرائط بدهیم بهتر قصد امتصال در ناحیه ایرا که از ما محقق می‌شه یعنی از معنی می‌شه متأثر از اوناست و از اون طرف در رتبه همین ماست به واسطه‌ای که این قصد امتصال هم مثل اونها امر است و متعلق از باید امره پس باید کما این سیزنها به قصد امتصال اشیان بشن خود قصد امتصال هم به قصد امتصال اشیان بشن پس اون وقت نتیجه مطلب چیست؟ نتیجه اینه که قصد امتصال بشه قبل قصد امتصال و قصد الامتصال یا توقف علی قصد الامتصال و این توقف الشیء علی نفسه هست. این فرمایشیست که ایشان قدس الله سره فرمودن بنابراین که در این تغییرات مذکور است. جواب از این صحبت اینه که این فرمایش تمام است در صورتی که ما ادعا بکنیم که قصد امتصال لازم است حتی به مثل قصد امتصال تا اون وقت بشه که قصد الامتصال یه توقف علا قصد الامتصال و بلکه مدعا همچین مطلبی نیست. مدعا اینه که ما اون امر زمینی را که متوجه شده است به ذات اجزاء متغیره به شرایط، اون را یعنی اون اجزاء را به دایی اون امر زمینی اتیان بکنیم. این معنی قصد امتصاله، نه اینکه قصد امتصال را هم به دایی امر زمینی متوجه به قصد امتصال اتیان بکنیم. مدعای مطلب نبود. و اما این جهتی که فرمودن که چون قصد امتصال هم در رتبه بقیه اجزا و شرایط است، این در رتبه بقیه اجزا و شرایط، خب این قبول داریم حالا در رتبه بقیه اجزا و شرایط، لیکن نتیجه این مطلب آیا این است که اینم متوقفه بر قصد امتصال تا محصول لازم بیاد؟ این لازمش نیست. قصد الامتصال یعنی قصد امتصال ذات اجزا و شرایط بدایی امر زمینی متوجه به اونها، ولیکن قصد امتصال که دیگه نمیخوایم بگیم بین که اون رامبال به قصد امتصال اتیان کرد. رضا این محصولی هم که ایشان در مرحله امتصال فرمودن صحیح نیست. پس کلام ایشان که مؤلف است از اشکال در مرحله انشاء و فعلیت که در عنوان اشکال دوم ذکر کردن و اشکال در مرحله قصد امتصال، در مرحله امتصال، در مرحله اطاعت که به عنوان اشکال سوم عرض کردم، جوابش از عرایض معلوم شد. و از این مباحثی که یعنی این اشکالات دفع اشکال صاحب کفایه و اشکالات مجموعه آیدانی روشن شد که هیچ مانعی ندارد، نه در مهی انشاء و نه در مهی فعلیت و نه در مهی امتصال، این که متقید بشه متعلق به قصد امتصال همون امر به تقریبی را که ابتداعا ذکر کردم. این تتمه بحث یعنی امر رابع. امر خامس در این است که کسانی که ادعا فرمودن استحاله عقض قصد امتصال امر را در متعلق مثل آیاخوند و مرمانوینی قدس الله سره، این دو بزرگوار اختلاف کردن در اینی را که آیا میشد به این که بقیه دواعی قربیه را مثل اتیان متعلق را به ما این که دارای مصلحتی است که مقصود مولاست، متعلق غرض مولاست، یا اتیان متعلق را به دایی ترتب وعد یا فرار از وعید یا اشباه ذالک از دواعی قربیه، آیا اونها را میشه در متعلق امر عقص بکنیم یا نه؟ بعد از این که پیششون ثابت است که خود قصد امر را نمیشه در متعلق امر عقص بکنیم که در بحث چهارم این جهت گذشت. مرحوم آیاخون قدس الله سره ادعا دارن به این که ممکن است ولیکن واقع نیست. آقای ناینی قدس الله سره ادعا دارند به این که این هم مستحیل است. پس در عدم وقوع با هم دیگر شرکت دارند، الا این که مرحوم آقای آخوند می فرمان ممکنیست غیر واقع، آقای ناینی می فرماید شیء مستحیلیست. طبعا که مستحیلم شد دیگه، طبعا غیر واقع است. اما آیا خون قدس الله سره چون معتمد بودن فقط بر همون اشکال اولی را که سابقا ذکر کردیم و تقدیر کردیم، هم بنابر فرضیه شرطیت و هم بر فرضیه جزئیت و شطریت معتمد بر اون اشکال هم می فرمایند به این که درمان حنفی امکان داره به واسطه ای که ما نمیخوایم که بقیه اجزا را بدایی قصد امر اتیان بکنیم تا اون محظور که گفتیم بنابر شرطیت مترتب بشه، چون ایشان منکر توجه امر بودن به ذات مقید و اون اینه که خب امر نداره، ما که فعلا بدایی امر نمیخوایم اتیان بکنیم تا اون محظور مترتب بشه، و نه هم محضوری را که بنا بر جزئیات بود و اون داعویت الشیء الى داعویت نفسه، اینم که صحبت اینه که نمیخوام که بگیم به قصد امتصال هم، پس بلکه به دلایل دیگه، به واسطه اینکه عملی است که برش مترتب میشه ملاکی که متعلق از مولاست، یا مثلا تقرب الى الله تعالی یا بقیه دلایل، این مانی از نظر ایشان نداره. الا اینکه فرمودن این که این واقع نیست، از جهت اینکه هیچ اشکالی نیست که اگر مأمور به را ما بدائی امرش اتیان بکنیم، تعبدیت محقق میشه و عمل صحیح است. این چیزی که متفق علیه هست، همه متفق علیه، یعنی اتفاق بر این جهت باره. منتهاش آیا آخون این را برساهیم گفت از راه قرض خواهد کسی خواهند کرد، الزامش از ناحیه تفصیل نجوم تفصیل قرض مولاست، در مباسعاتی خواهد آمد. بلی که عرض کردم که مرحوم صاحب جواهر قدس الله سره فرمودن بین که فقط همین دایی باید باشه، یعنی به دایی قصد امر باید اتیان بشه، و اگر که اتیان انسان بکنه عمل را به بقیه دوایی، نه به طرزی که اونها دایی بر دایی باشن، اشکال فرمودن از صحت عبادت. این مطلب پس اتیان عمل به دایی امتثال امر مسلمن صحیح است و موجب تعبدیت. و حال این که اگر که در متعلق غیر قصد امر از بقیه دوایی قلبیه را بگیریم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که باید حکم بکنیم به این که اتیان مأمور به بدائی امر صحیح نیست و التفات مجزی نیست و این را نمیتونیم ملتزم بشیم. بیان ملازمه واضح چرا؟ یعنی البته رو مسلک خود ایشان، نه رو مسالک دیگران، به واسطه این که همین قدری را که قید تغییر کردیم مأمور به را به بقیه دوایی قلبیه، اون به عنوان فرض کنید فعلا شرطیت، نتیجهش اینه که خود ذات مأمور به امر نداره، اون ذات مقید و میدن بین که امر نداره دیگه، به تقریبی که سابقا اشکال کردیم، وقت نتیجه تر ما این را چطور به دایی امر اتیان بکنیم؟ به دایی امر مثلا معقول نیست که اتیان بشه، چون امری نداره. مضافاً به اشکالی که در شق دوبار هم خواهیم بشه، و اگر که معقول باشه به طرز شطریت و جزئیت، باز هم نمیشه اتیانش کرد به دایی امر. چرا؟ به واسطه که مفروض اینه که جزء آخر عبارت است از بقیه دواعی، نه ما یعم و قضی قصد امتصال امر را، مفروض اینه که تقیید، یعنی اون جزء آخر اینه که نماز را وضو را به دواعی قربیه اخرا اتیان بکن. وقت نتیجه تن چیست؟ نتیجه تن اینه که اگر من بخوام به دایی امر اتیان بکنم، ولو امر زمنی، امر زمنی یدعو الا متعلقه، همچون که سابقا گفتیم در حال انزمام به غیرش، این که حال انزمام نشد، چون اونی که منظم میبینه بقیه دوایی قلبی است، اونی که ما الان منظمش میکنیم دایی امره، ولو دایی امر زمنی باشه، خب نتیجه نداره دیگه، نتیجه اینه که محکوم باید بشه به فساد. حالا ای تقدیره و این فرمایشی که ایشان فرمودن بنابر مسلک خودشو صحیح هست و اشکالی هم برش وارد نیست، که بعضی داد ایراد کردن، ایرادی که میشه مبناییست نه اشکال بنایی، اشکال بنایی ایشان متوجه نیست. این فرمایش آقای آخون. و اما مرحوم آقای ناینی قدس الله سره، ایشان فرمودن بین که تروز فرمودن به دو داعی و در هر دو داعی استحال فرمودن. پس بحث در دو جهته، یکی اینی که ما متعلق را اتیان کنیم به قصد تصویر به متعلق الال مصلحت المترتب علیه، به قصد تصویب به اون مصلحت مترتب بر متعلق اتیان بکنیم، یعنی به دایی ملاک، به دایی قرض اتیان بکنیم. یک بینه که نه فدایی فرار از عقوبت یا وصول به مصوبت به این دار مخیال میکنیم. ایشان فرمودن هر دوش محل اشکاله، اما اشکال در اولی، یعنی اینکه مولا عقص بکند در متعلق امر، اینکه مثلا نماز را اتیان کن به دایی مصلحت مترتبه بر صلات، فرمودن اینکه این مطلب غیر معقول است. چرا غیر معقوله؟ از ناحیه اینی را که قصد این که قصد تسبیب ما به اتیان صلات که اون مصلحت محقق بشه متوقف بر این است که یک ترابط به طرز علیت تامه باشه بین صلات و بین اون مصلحت. تا وقتی که ربطی نباشد، یعنی این نماز ما علت تامه نباشد برای اونی که اون مصلحتی که مترتب برشه، که ما نمیتونیم قصد تسبیب بکنیم، انسان نمیتونه که قصد تسبیب بکنه به کل شیء الا کل شیء، نمیشه قصد تسبیب کرد حتی به مقتضی، در صورتی که معقد نظر از شرایط و فقدان موانع برای تحقق مقتضا به واسه که مبروش اینه که علت تامه نیست. پس قصد تسبیب متوقف است بر ترتب مصلحت بر ذات صلات مطلقا، یعنی به طرزی که تمام علت از او باشه، و الا قصد تسبیب از ما ناشی نمیشه. واسه که قصد تسبیب چیزی نیست که گتره از انسان بشه صادر بشه و الفاظ مدین محقق بشه، اینطور که نیست. و از اون طرف ترتب مصلحت هم و ترتب ملاک هم مفروض اینه که متوقف به این قصد تسبیب است، چون مادامی که این عمل را به دایی الفاظ مدین که حصول مصلحت اتیان نکنیم، مصلحت متعقب نمیشه. فقصد تسبیب یتوقف علی قصد تسبیب، واسه که قصد تسبیب متوقفه بر این است که مصلحت مترتب باشه بر عمل، ترتب عمل یعنی مصلحت بر عمل هم متوقفه بر قصد تسبیب است. پس قصد تسبیب متوقف است بر قصد تسبیب، یا بگیم که ترتب العمل یعنی ترتب المصلحت علی العمل متوقف علی قصد تسبیب، و قصد التسبیب يتوقف على ترتب مصلحة على العمل، فترتب المصلحة على العمل المترتب على ترتب المصلحة على العمل. الفاظر ممكن كيف؟ هس إن هم غير معقولة. إن إشكال إسكن مرمى الله قدس الله سر تعرض فرمودن، و البته مدرک من در این تقریر، البته نبی رسانی که من گفتم به تقریر دیگه، رساله مخطوطه ایست که ایشان در مسئله نمیشتن و ما زمان سابق استنساخ کردیم از مسخه مرحوم آقای عاشق سمهلی که از بزرگان تلامزه ایشان بودن و ما ایشان تلامزه وقتی می کردیم این مسخه ایشان داشتن و ما استنساخ کردیم و اون نوشته های خودیشان از قدم این که مدایل خاصی داره. این تقریب فرمایش آقای نایونی در اجر و تنزات هم اشاره به مطلب شده است. در اینجا ممکن است کسی جواب بده به دو وجه، یعنی دو راه جواب هست. جواب اول این است که ما ممکنه برای فرار از این مطلب فرض کنیم که دو مسئله، یک مصلحت مترتب بر ذات صلاح و این مصلحت هم مصلحت ملزمه باشه، مصلحت دیگر که ملزمه است مترتب است بر اتیان صلاح به قصد تسبیب مصلحت اولا. اگه این طور شد دیگه محضور را دانه میاد. اونی که قصد تسبیب متوقف بر اونه مصلحتی است که مثلا اسم بزنه مصلحت علی که مترتب بر ذات صلات، یعنی ذات صلات علت تامه بر اون. اونی که متوقف است بر قصد تسبیب مصلحت ملزمه اخرایی است که ازش فرض کنید تعبیر می‌کنید به مصلحت باب. پس بنابراین اونی که یتوقف علی قصد تسبیح غیر اونی است که یتوقف علیه قصد تسبیح، الموقوف علیه غیر الموقوف علیه. بس ممکن نیست این احتمال، یعنی این جواب صحیح نیست ابداعش. نه اینکه دفع محذور به این نمیشه، بلکه انذار در محذور اشد واقع میشه و اون عبارت از اینه با لازمه این تو تصویری اینه که اگر کسی اتیان کرد نماز را به غیر قصد قربت، به غیر قصد ترتب مصلحت و ملاک، در اینجا باید این که قضا و اراده درش نباشه. توضیح مطلب حالی که کسی نمیتونه بگه، یعنی نتیجه اینه که امر صلات به بدون اینی که انسان با داعی قربی اتیان کنه این امر ساقط میشه. توضیح مطلب اینه که مفروض اینه که بر ذات صلات مترتب است یک مصلحت ملزمه. خب من اگر که نماز را اتیان کردم ولو بدون قصد تسبیب و اون مصلحت، اون که میسور نبود، که بدون دعای قلبی اون مصلحت ملزمه استیفا میشه. نقایت الامر اینه که من مخالفت کردم و مصلحت ملزمه اخرایی را که مترتب بود بر اتیان صلات با قصد تسبیب به صلات، اون مصلحت اخرا و از من فوت شده و معاقب میشه. اون بحث آخری است، اینکه من نماز نخوندم خارج از صلات این مسئله ایست، مخالفت یک امر آخر کرده باشه هم مطلب دیگه ایست و بعد هم قابل تدارکی است. واسه بگید خب قضا میکنه، اعاده میکنه، آره اعاده در وقت میکنه. خب اعاده بکنم فایده نداره، به واسطه اینکه نمازی را که الان میخوام بخوانم اون مصلحتی که ازش تعبیر کردیم به مصلحت الف، او بر این دیگه مترتب نیست، چون او مترتب بود بر صرف وجود صلات. صرف وجود صلات هم در صلات اول حقق شد. وقتی که دوباره من نماز میخوام، نماز ظهر دوباره بخوانم به قصد تسبیب به این صلات ظهر به مصلحت اولا، این دیگه آن سببیت نداره، چون مطلق وجود صلات که سبب از باید تحقق مصلحت اولی نبود، بلکه صرف الوجودش علت تامه از باید تحقق او بود. الان دیگه از من حتی اعاده میسور نیست، اعاده هم میسور نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه این مطلب اینه که کسی که این دو میخواد تصویر کنه باید ملتزم بشه که نماز را اگه کسی بدون هیچ دعای قربی اتیان کرد، امتثال امر صلات را کرده، برای مخالفت کرده است اینکه یک امر آخری را و اون اتیان صلات را به قصد تسبیب به مصلحت اولا. خب این ولیکن دیگه عاده لازم نیست، قضا هم لازم نیست، نماز هم صحیح، فقط یک حرام را انجام داده و این را خب احدی ملتزم نمیشه، این دو نمیشه جواب داد. پس چه جواب جواب داد از این اشکال آینایی؟ پس تحقیق در جواب از این اشکال اینه که البته مسلماً قصد تسبیب به یک عملی برای حصول مصلحت خاصی متوقف است بر ترابط و که بین این فعل و بین اون قرار، و الا هر شیئی نمیشه که به داعی هر شیئی اتیان بشه، که ما اینکه سابقا هم ذکر کردیم. ولیکن این مقدار ترابطی که بین اینها لازم است باشه، یعنی بین فعل و مصلحت، لازم نیست به این که به حد علیت تامه باشد، یعنی لازم نیست به این که فعل علت تامه باشد از برای حصول اون قایت مطلوبه، تا ما قصد تسبیب بکنیم به اتیان این فعل برای حصول او. بلکه اگر این سنخ باشد که بر فرض تحقق خود فعل او محقق میشه، ولو از باب این که این فعل مقتضی از برای اون مصلحت است و شرایط ادهی سابقا محقق شدن و الان هم باقی هستن، و شرط آخری هم که در فعلیت تأثیر دخالت داره در حال قصد تثبیت محقق بشه که به طرزی که حالت منتظره نداشته باشه. این مقدار کافیست در قضیه صحت قصد تثبیت. قصد تثبیت متوقف است بر اینکه ارتباطی باشد بین فعل و اون مسببی که مشتاق الیه به ذات است، به نوعی که اگر این فعل را ما قصد بکنیم و اتیان بکنیم او مترتب بشه و این در مقام محفوظه، به واسطه اینی را که فعل به قصد تسبیب بود مصلحت علت تامه از برای حصول مصلحته، تو دیگه متقبل شیء آخر نیست. غایت الامر اینه که خود این قصد هم در فعلیت ترتب اون مصلحت بر فعل توقف داره، مانعی نیست به این که انسان قصد تسبیب بکنه به شیئی که وقت حصولش، وقتی که این را ایجاد میکنه، این تفکیک نشه از اون مسببش، ولو این که به مجرد قصد تسبیب اون شرطش محقق بشه، سواء این که اون شرط غیر قصد تسبیب باشه یا این که شرط تأثیر خود قصد تسبیب باشه. پس بنابراین ما یتوقف علیه قصد تسبیب، الفاظ بودیم که غیر ما یتوقف قصد تسبیب علیه هست، واسه که قصد تسبیب متوقف بر این مطلب است، یعنی یک مرحله افتضایی، مرحله ارتباطی که تعرض کردیم، ولیکن او متوقف نیست بر قصد تسبیب، بلکه فعلیتش و خارجیتش متوقف است بر قصد تسبیب و این معنی ندارد. این برهانی است که در خصوص استحاله تقیید متعلق هم به مصلحت فرمودن، و اما برهان عامی که دارن فرمودن به این که حقیقت قضیه دواعی قربیه جامعی داره و اون عبارت است از این که عمل مضاف بشه به الالله تبارک و تعالی و به داعی الهی اتیان بشه. مطلق داعی به عمل نمیشد به این که از شؤون متعلق امر باشه، مطلق دواعی. توضیح این مطلق این است که اولا ما دواعی را در موارد اراده تکوینی ملاحظه بکنیم و ببینیم که اینها میشه از شؤون و ملابسات مراد و متعلق اراده باشه یا نیست. ممکن نیست. اگر که ممکن نشد اون وقت ملاحظه بکنیم که در محل بحث ما، یعنی در موارد اراده تشریعیه، قضیه از چه قرار است. در موارد اراده تکوینیه می فرمایند به این که متعلق اراده تکوینیه طبعا مراد است، یعنی اونی را که یعنی اراده تعلق به او گرفته است و شوق معکد که مستطبع از به تحریک عضلات است، او به او توجه پیدا کرده. و اما دواعی، یعنی داعی تحقق اراده و اختیار، او از شؤون متعلق و مراد نیست، بلکه او موجب تعلق اراده به این متعلق است. او در رتبه دواعی مطلقا، در وقتی که انسان یک عملی را انجام میده، متعلق اراده ما نفس عمل است. و اما دواعی که موجب از برای این است که ما اعمال قدرت کردیم در انجام این عمل، اون دواعی در خارج از حدود متعلق اراده و متعلق اعمال قدرت. اعمال قدرت میشه برای ایجاد فعل خاص، دواعی علت از برای اعمال اراده هستن، اعمال قدرت هستن، نه اینکه دواعی متعلق باشن یا از شؤون متعلق باشن. چون متعلق بودن اونها دوایی اگه بنا شد از شؤون متعلق باشن، یعنی متعلق اراده، معناش اینه که اونها رتبهشون رتبه معلول از اراده باشه، و حال اینکه اینها در رتبه علت از اراده هستن. و اجمالا مراجعه به وجدان کافی است قطع نظر از این که مثلا مناقشه بشه به تعبیری که در تقریرات ایشان شده، به این که انسان اراده ای را که به نسبت به عملی داره و اون عمل در نتیجه اون اراده و اعمال قدرت ایجاد میشه، این از ناحیه دواعیست، یعنی داعیست که موجب از برای تحقق این اراده شده. ولیکن اراده موجب تحقق چی شده؟ موجب از روی تعلق متعلق شده. پس بنابراین نمیشه که دواعی اراده اونها جزء اموری باشن که متعلق اراده باشن. این در اراده تکوینی کاملا روشن. و اما در محل بحثمون میگیم به این که اراده تشریعیه هم مثل اراده تکوینی است، یعنی کما این که در اراده تکوینیه معقول نبود که دواعی تعلق اراده از شؤون مراد و متعلق اراده باشه، در موارد اراده تشریعیه هم طبعا غیر معقول است. به واسطه این که اراده تشریعیه برای این است که بر وفق او مأمور و عبد مثلا اراده براش محقق بشه، و اگر اراده تکوینیه عبد نمیشد به این را که متعلق بشه به شیئی با جهت داعی اراده، پس بنابراین اراده تشریعیه هم نمیشه متعلق بشه به اون شیء با داعی اراده. این تقریبا مختصر و محصل فرمایش ایشان. عرض می کنم قضیه این که در موارد اراده تکوینی مسلمن دواعی را که موجب ایجاد اراده هستن، اینها خودشون تحت این اراده به معنای اعمال قدرت نیستن، این مطلب بلا اشکاله. ولیکن اراده به معانی متعددی استعمال میشه. یک دفعه اینی که اراده استعمال میشه به معنای اشتیاق، یک دفعه اینه که اراده استعمال میشه به معنای اعمال قدرت که در اینجا گفته شده اختیار، یک دفعه اینه که اراده استعمال میشه به معنای قصد تثبیت. اراده به معنی شوق، انسان ممکنه که اشتیاق پیدا بکنه به یک عمل متأخری یا عملی را که غیر انجام بده، مشتاق است که مثلا فرض کنید این که این عمل اصلاحی در این مجتمع مثلا محقق. این اشتیاق یک امری است که تفکیکش هم از مشتاق الله مانعی نداره و این یک طور است و این انشاءالله در واجب معلق خواهد آمد توضیحش. یک دفعه اینه که اراده به معنی اعمال قدرت است. این اعمال قدرت طبعا تفکیکش هم از مراد غیر معقول است، اونم یک معنی از برای اراده است. یک دفعه اینه که اراده به معنای قصد تثبیت به شیئی الی شیء آخر است. این یک مطلب دیگه است. قصد تثبیت یک معنای آخری است. مثلا انسان وقتی که میگه بعتو، یک این مسلما خودش عملی است و این از اراده ناشی شده، یعنی انسان اعمال قدرت کرده که گفته بعتو. این یک دفعه اینه که مقرون است به یک عمل جوانحی و اون قصد تسبیب به این بعتو است به ملکیت قانونیه. یک دفعه اینه که مقرون به این قصد تسبیب نیست، انسان این بعتو را میگه و اصلا توجهی ندارد به اینکه اگر مثلا بعتو بگه یا مثلا بگه اینکه تحرر لوجه الله این مسبب از برای اون اثر قانونی است، یا قصد تسبیب نداره. قصد تسبیب عبارت است از یک عمل جوانهی. انسان ممکن است که قیام بکند عند مجیء زید، منتهای امر یک دفعه اینه که این قیامی که میکنه مقرون است. این قیام طبعا مسبوق به اراده است، عمل ارادی است، مسبوق است به قصد تسبیب به تعظیم اون شخص، یک مقارنه با قصد تسبیب اون شخص. انسان میسته برای او، کامیشه برای او، برای قصد تعظیم، برای حصول الفاظ مدید ابراز عظمت طرف. یک دفعه که بدون این جهته، این قضیه قصد تسبیب یک عمل جوانبیست، این معناش اراده نیست، این مطلب دیگه است. وقتی که این مطلب روشن شد، بلا اشکال در موارد اراده تکوینیه به معنای دومی که گفتید در اونجا دوایی مؤثر نمیشد، به این که اونا مؤثر در تحقق اراده هستن، تحت اراده واقع نمیشن، متعلق اراده واقع نمیشن، ولیکن مرادی را که انسان اتیان کرده ممکن است به قصد تسبیب به جهتی باشد و ممکن است به قصد تسبیب به جهت اخرى باشه. این قصد تسبیب یک مطلبی است غیر اراده. این جهت مقدمتا باید در موارد اراده تکوینی انسان بدون. حالا آمدیم در مرحله حکم و که ازش تعبیر فرمودن اراده تشریعی. عرض می کنم اینی را که مبنای خود ایشان این بود که حقیقت حکم ایقاع عمل است بر ذمه مکلف. صحبتی ایشان نداشتند، بلکه ابطال فرمودند که حکم وجوبی یا استحبابی عبارت باشه از اراده. این صحبت اراده‌ای نیست، از صحبت سابقاً هم تعرض شد، نه اراده تکوینی یعنی اراده تشریعی واقعی به عمل غیر مترتب است و حکم ابراز اوست که مرحوم آزیان می فرمودن، و نه هم اراده اعتباری از حقیقت حکم. دلیل بر اراده اعتباری هم نداشتی. ایشان می فرمودن به این که حقیقت وجوب عبارت است از ایقاع اعتبار شی، یعنی ایقاع شی علی ذمه المکلف، نسبت ایقاعی. این چه ربطی ابتداعا پیدا کرد با قضیه اراده که وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است و این اراده تکوینی اراده فاعلی برای مقدمه اراده فاعلی عبد؟ این چطور ترابط پیدا کرد؟ مگه میشه انسان در هر مسئلهی که رسید یک مبنایی را که تناسب با مدعای در اون مسئله داره اختیار کنه؟ ربطی به هم دیگر ندارن. اینجا برای برسکیشان اینه، بنابرای مسئله که دیگه هم همینطور است، مثل مسئله که مثلا قضیه این که بگیم به این که حقیقت و حکم عبارت است از هر اعتباری را که مشتمل باشه در وعید بر ترک به طرز لفظ اندماد. این فقط جعل داعی بالامکان است به نسبت فعل. این را صحبت این که این میشه قضیه باید این که حسابش حساب اراده تکوینی باشه طبعا وجهی نداره. وقتی که این مذهب روشن شد، حالا حساب میکنیم، میگیم به این که اون کسی که مقنن است، یک دفعه اینه که جعل داعی میکنه به نسبت به ذات فعل به امکان، واسه که اگر کسی نمیخواد این عمل را انجام بده، این الفاتم دین داعی برای او بشه، برفرض این که مزد مثلا مطیع و منقادی باشه. این یک دفعه اینه که جعل داعی میکنه به این حساب، از نهای این که خود اون عمل متعتم میشه برش مصلحت و ملاکی به هر قصدی که اتیاد میشه. یک دفعه اینه که ادراک میکنه که این عمل اگر به قصد خاصی اتیاد بشه، در اون وقت است که مصلحت برش مترتب است. اگر از مردم این عملی که اتیان میشه، اگر به قصد فرض کنید که محبت به نوع به حساب قصد رقی یا مجتمع، تا خدمت مثلا به غیر، حالا این چه